سلام، به رادیو حکمرانی خوش آمدید. در ششمین قسمت از رادیو حکمرانی قصد داریم تا یادداشت تخصصی آقای سید محمد رضا دادگستر، مدیر گروه تنظیمگری اندیشکده حکمرانی شریف رو با موضوع از خاکستر تا معجزه، تجربیات بازسازی پس از جنگ در ژاپن و بوسنی و هرزگوین که به بازخوانی تجربیات پس از جنگ ژاپن و بوسنی و درس‌های برای ایران می‌پردازد مرور کنیم. او در این یادداشت نوشته: وقتی درباره بازسازی پس از جنگ صحبت می‌کنیم، اغلب تمرکز روی خرابی‌های فیزیکی است. شهرهای ویران، کارخانه‌های تعطیل، جاده‌ها و نیروگاه‌هایی که باید دوباره ساخته شوند. اما تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد بازسازی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه فرایندی پیچیده برای بازگرداندن ظرفیت حکمرانی، اقتصاد و حتی اعتماد اجتماعی در یک جامعه جنگ‌زده است. در کشورهایی که جنگ‌های طولانی یا مخرب را تجربه کرده‌اند، اقتصاد معمولاً دچار رکود عمیق می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی از بین می‌رود و شبکه‌های اجتماعی و نهادی نیز آسیب می‌بینند. و همین دلیل بازسازی موفق نیازمند مجموعی از اصول و نهادهاست که بتوانند جامعه را از وضعیت بحران به مسیر توسعه بازگردانند. سلطان برکت، پژوهشگر برجسته حوزه بازسازی پس از جنگ، بازسازی را مجموعی از فعالیت‌های کلنگر می‌داند که باید همزمان به احیای اقتصاد و ایجاد یک محیط پایدار و صلح‌آمیز کمک کند تا جامعه دوباره به خشونت باز نگردد. او برای بازسازی موفق 7 رکن اصلی معرفی می‌کند که در بسیاری از تجربه‌های جهانی نیز قابل مشاهده‌اند. نخستین رکن وجود یک چشم‌انداز مشترک برای آینده کشور است. بدون یک تصویر روشن از آینده، برنامه‌های بازسازی به مجموعی از پروژه‌های پراکنده و کوتاه مدت تبدیل می‌شوند. جامعه باید بداند که به دنبال چه نوع اقتصادی، چه نوع حکمرانی و چه نوع نظم اجتماعی است. تجربه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که وجود یک چشم‌انداز ملی برای تبدیل شدن به بخشی از یک اروپای دموکراتیک و یک پارچه، زمینه را برای موفقیت طرح مارشال فراهم کرد. در مقابل، در کشورهای مانند افغانستان که چنین چشم‌انداز مشترکی شکل نگرفت، بازسازی به عرصه رقابت گروه‌های مختلف تبدیل شد. دومین رکن مشارکت واقعی مردم در فرآیند بازسازی است. مشارکت به معنای حضور نمادین مردم در جلسات مشورتی نیست، بلکه به معنای واگذاری واقعی قدرت تصمیم گیری و مالکیت پروژه ها به جامعه محلی است. بسیاری از برنامه های بازسازی زمانی شکست خوردند که منابع خارجی در اختیار نخبگان سیاسی یا فرماندهان محلی قرار گرفته، اما مردم عادی نقشی در تعیین اولویت ها نداشتند. مشارکت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم به اطلاعات پروژه‌ها دسترسی داشته باشند، در انتخاب اولویت‌ها نقش داشته باشند و بتوانند بر اجرای برنامه‌ها نظارت کنند. رکن سوم امنیت است. پایان جنگ به معنای پایان خشونت نیست. در بسیاری از کشورها پس از پایان درگیری‌ها، خشونت‌های پراکنده، جنایت سازمان یافته و تنش‌های قومی ادامه می‌یابد. امنیت پایدار نیازمند خلع سلاح گروه‌های مسلح، بازسازی نیروهای پلیس حرفه‌ای و ایجاد نظام قضایی کارآمد است. بدون چنین زیرساختی، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نیز شکل نخواهد گرفت. رکن چهارم مصالحه و عدالت است. جوامع پس از جنگ با پرسشی دشوار روبرو می‌شوند: چگونه باید با جنایات گذشته برخورد کرد؟ عدالت انتقالی معمولاً ترکیبی از دادگاه‌های رسیدگی به جرائم، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و برنامه‌های جبران خسارت برای قربانیان است. این فرایند باید به گونه‌ای طراحی شود که هم عدالت را برقرار کند و هم مانع بازگشت جامعه به چرخه خشونت شود. رکن پنجم برابری است. بسیاری از جنگ‌ها در نتیجه نابرابری‌های عمیق اجتماعی و منطقه‌ای شکل گرفتند. اگر بازسازی صرفاً به بازگرداندن وضعیت پیش از جنگ منجر شود، همان نابرابری‌ها دوباره بازتولید می‌شود. بنابراین توزیع متوازن منابع، توجه به مناطق محروم و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از اصول مهم بازسازی است. رکن ششم پیوند میان بازسازی و توسعه است. بازسازی به معنای تعمیر ساختمان‌ها و زیرساخت‌هاست، اما توسعه به معنای ایجاد تغییرات ساختاری برای جلوگیری از بازگشت بحران است. اگر بازسازی صرفاً فیزیکی باشد، بیمارستان‌ها ممکن است ساخته شوند اما پزشک و تجهیزات کافی نداشته باشند، یا جاده‌ها ساخته شوند اما اقتصاد محلی توان استفاده از آنها را نداشته باشد. بنابراین برنامه‌های بازسازی باید با توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت بخش خصوصی همراه شوند. رکن هفتم ظرفیت سازی است. بازسازی زمانی پایدار خواهد بود که جامعه بتواند پس از خروج بازیگران خارجی خود مسیر توسعه را ادامه دهد. این امر نیازمند سرمایه گذاری در آموزش، تقویت نهادهای دولتی، ایجاد سازمانهای مدنی و بازسازی اعتماد اجتماعی است. یکی از نمونه‌های مهم بازسازی پس از جنگ تجربه بوسنی و هرزگوین است. جنگ بوسنی بین سالهای 1992 تا 1995 خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشت. بیش از 100 هزار نفر کشته شدند و حدود 2 میلیون نفر از جمعیت کشور آواره شدند. اقتصاد کشور که پیش از جنگ ساختاری نسبتاً صنعتی داشت تقریباً فرو پاشید و تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافت. بسیاری از کارخانه‌ها تخریب شدند، شبکه‌های برق و حمل و نقل آسیب دیدند و نیمی از جمعیت به آب سالم دسترسی نداشتند. پس از پایان جنگ و امضای توافق صلح دیتون در 1995، جامعه بین‌المللی برنامه گسترده برای بازسازی بوسنی آغاز کرد. بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی میلیاردها دلار منابع مالی برای بازسازی کشور اختصاص دادند. کمک‌های خارجی در برخی سال‌ها بیش از 1/4 تولید ناخالص داخلی بوسنی را تشکیل می‌داد. این منابع مالی برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی استفاده شد. هزاران کیلومتر جاده بازسازی شد. پل‌ها و تونل‌ها دوباره ساخته شدند و فرودگاه سارایوو به مدار فعالیت بازگشت. صدها کیلومتر خطوط انتقال برق و نیروگاه‌های حرارتی و آبی بازسازی شدند و ظرفیت تولید انرژی کشور احیا شد. در بخش آموزش صدها مدرسه و کودکستان تعمیر و تجهیز شد و در بخش سلامت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بازسازی شدند. در حوزه اشتغال نیز برنامه‌های تأمین مالی خرد به ایجاد صدها هزار فرصت شغلی کمک کردند. علاوه بر این، بازسازی میراث فرهنگی نیز نقش مهمی در احیای هویت اجتماعی ایفا کرد. بازسازی پل تاریخی مستار که نمادی از همزیستی فرهنگی در بوسنی بود، به یکی از مهمترین پروژه‌های نمادین پس از جنگ تبدیل شد و به احیای گردشگری در این کشور کمک کرد. با این حال تجربه بوسنی نشان داد که بازسازی فیزیکی به تنهایی کافی نیست. ساختار سیاسی پیچیده‌ای که پس از توافق دیتون شکل گرفت، حکمرانی اقتصادی را چند باره و تصمیم گیری را دشوار کرد. به همین دلیل با وجود تزریق منابع مالی گسترده و بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد بوسنی برای سال‌ها با بیکاری بالا، وابستگی به کمک خارجی و رشد محدود مواجه بود. در مقابل تجربه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نمونه متفاوتی از بازسازی را نشان می‌دهد. ژاپن در سال 1945 با ویرانی گسترده مواجه بود. میلیون‌ها نفر کشته یا بی‌خانمان شده بودند و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور در اثر بمباران نابود شده بودند. تولید صنعتی به کمتر از 1/3 سطح پیش از جنگ سقوط کرده بود و کمبود شدید مواد اولیه اقتصاد کشور را فلج کرده بود. در چنین شرایطی بازسازی ابتدا از سطح جامعه آغاز شد. کارآفرینان و کارگران با استفاده از تجهیزات باقی مانده از جنگ محصولات غیر نظامی تولید کردند. صنایع نظامی به تولید کالاهای مصرفی تبدیل شدند و شرکت‌های مانند کنون و نیکون از دل همین فرایند شکل گرفتند. در سطح کلان دولت ژاپن با حمایت امریکا سیاست تولید اولویت دار را اجرا کرد که تمرکز آن بر صنایع کلیدی مانند زغال سنگ، فولاد و کود شیمیایی بود. دولت با تخصیص منابع محدود به این بخش‌ها تلاش کرد موتور اقتصاد را دوباره روشن کند. هرچند این سیاست با تورم و مشکلات مالی همراه بود، اما توانست تولید صنعتی را تا حدی احیا کند. تحول بزرگ زمانی رخ داد که جنگ کره در سال 1950 آغاز شد. امریکا از ژاپن به عنوان پایگاه لوجستیکی برای تأمین تجهیزات نیروهای خود استفاده کرد و سفارش‌های بزرگی به صنایع ژاپن داد. این سفارش‌ها میلیاردها دلار ارزش داد و باعث شد صنایع ژاپنی به سرعت از رکود خارج شوند. شرکت‌های مانند تویوتا که در آستانه ورشکستگی بودند، با دریافت سفارش‌های نظامی دوباره به تولید بازگشتند و صنایع الکترونیک و کشتی‌سازی نیز رشد چشمگیری پیدا کردند. در کنار این تحولات، دولت ژاپن با ایجاد وزارت تجارت و صنعت بین الملل نقش فعالی در هدایت اقتصاد ایفا کرد. این نهاد با تخصیص ارز، هدایت سرمایه گذاری و حمایت از صادرات به شکل‌گیری پایه‌های صنعتی ژاپن کمک کرد. همچنین ورود نظام کنترل کیفیت آماری که توسط ادوارد دمینگ معرفی شد به ارتقای کیفیت تولیدات ژاپنی انجامید و بعدها به یکی از مزیت‌های رقابتی صنایع این کشور تبدیل شد. مقایسه این تجربه ها نشان می‌دهد که بازسازی موفق صرفاً به منابع مالی وابسته نیست. آنچه اهمیت دارد وجود یک دولت کارآمد، برنامه‌ریزی اقتصادی، مشارکت اجتماعی و انسجام نهادی است. کشورهایی که توانستند این عناصر را با هم ترکیب کنند، مسیر بازسازی را سریع‌تر و پایدارتر طی کردند. از همین جا می توان به برخی ملاحظات راهبردی برای ایران نیز رسید. تجربه کشورهای مانند بوسنی و عراق نشان می دهد که در شرایط بحران و بازسازی مهمترین مسئله کیفیت حکمرانی و انسجام سیاسی است. بدون این عناصر حتی منابع مالی قابل توجه نیز نمی توانند به بازسازی پایدار منجر شوند. در سطح منطقه‌ای به ویژه در مورد عراق، یکی از توصیه‌های مهم برای ایران حفظ فاصله هوشمندانه با دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی است. در محیطی که دولت‌ها شکننده‌اند و ائتلاف‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، حمایت کامل از یک فرد یا دولت می‌تواند در صورت ناکامی آنها به فرسایش سرمایه راهبردی ایران منجر شود. بنابراین سیاست مؤثرتر آن است که ایران بیشتر نقش ضامن تعادل میان نیروهای همسو را ایفا کند. همزمان تقویت وحدت میان جریان‌های همسود عراق اهمیت دارد. رقابت‌های درونی و سهم‌خواهی‌های سیاسی در بسیاری از موارد باعث تضعیف دولت‌ها و ایجاد بی‌ثباتی شده است. از این منظر نقش ایران می‌تواند حفظ انسجام و جلوگیری از فروپاشی زودهنگام ائتلاف‌ها باشد. در کنار این موضوع، تثبیت خطوط قرمز راهبردی نیز اهمیت دارد. مسائلی مانند حضور نظامی آمریکا در عراق یا حفظ ساختار هشت و شعبی از جمله موضوعاتی است که برای ایران اهمیت امنیتی دارند و معمولاً از طریق تعامل با شبکه‌های سیاسی داخلی عراق پیگیری می‌شوند. در سطح عمیق‌تر نیز برخی تحلیل‌ها به مسئله مذاکره در سیاست ایران اشاره می‌کنند. در این نگاه، مذاکره صرفاً یک ابزار دیپلماتیک نیست، بلکه به یک مسئله ساختاری در سیاست داخلی تبدیل شده است. تکرار مداوم گفتمان مذاکره از دید این تحلیل‌ها می‌تواند به تدریج مفهوم دشمن و مرزبندی‌های سیاسی را در ذهن جامعه تضعیف کند و حافظه جمعی را فرسایش دهد. بر همین اساس، برخی معتقدند دوره تاریخی اتکای مداوم به مذاکره برای حل مسائل نمادین، به ویژه در موضوع تحریم‌ها، تا حد زیادی به پایان رسیده و تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی کشورها را بیش از گذشته به سمت تقویت ظرفیت‌های داخلی و انسجام سیاسی سوق داده است. در نهایت، تجربه بوسنی، ژاپن و دیگر کشورها یک نکته مشترک را نشان می‌دهد. بازسازی واقعی تنها بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها نیست. آنچه سرنوشت کشورها را تعیین می‌کند، توانایی آنها در ایجاد نهادهای کارآمد، شکل دادن به یک چشم‌انداز مشترک و تقویت ظرفیت حکمرانی است. بدون این عناصر، حتی بزرگترین برنامه‌های بازسازی نیز ممکن است به نتایجی محدود و ناپایدار منجر شوند.